بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما رسید به مقصد اول، در مقدمات تمام شد، یعنی تمومش کردیم. بله. و مقصد اول در اوامره، المقصد الثانی فی النواهی، المقصد الثالث فی المفاهیم، المقصد الرابع فی العام و الخاص و المطلق و المقید و المجمل و المبین. این هم مباحث الفاظه. بعد هم انشاءالله وارد میریم در مباحث عقلیه، سه مقدمتن حجیت قطع این هاست، بعدش یه مقصد در ظنونه، یه مقصد هم در شک و اصول عملیه، یه مقصد هم در تعادل تراجیح، و خاتمتان فی الاجتهاد و التقلید. تما صدا داری؟ خیلی خوش آمد. تمام شد. و هم بذالکه انتها علم الاصول، علم الاصول خاتمه پیدا کرد. حالا دوباره برگردیم. المقصد الاول فی الاوامر، قال فی الکفایه و فیه فصولان. الفصل الاول فی ما یتعلق به مادت الامر، یک مقدار طبق متعارف کفایه میخونی، بعد هم ادامهش انشاءالله مباحث. ما یتعلق به مادت الامر، ببینیم ماده امر یعنی، ماده امر یعنی خود کلمه امر، و مادهش امره یعمرو در هر صیغه‌ای که باشه محل بحثه، که ببینیم به چه معانی آمده. می فرماید و فی جهاتون الاولا انه قد ذکر للفظ الامر فی العرف و اللغه معان متعدده. معانی هم داریم یه مقدار. چرا
نه
نه ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون. قال امر ربي بالقسط فاقيموا وجوهكم عند كل مسجد. بله. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. خب اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. در خیلی داریم، در قرآن داریم، در حدیث داریم. الاولا قد ذکر لفظ الام معانی متعددی، که خب اولیشون طلبه. خب همین هایی که خوندیم الان، امر و امره و یعمرو هرچه که از این ماده هست به معنی طلب بود. مثلا فرض بفرمایید ان الله یعمرو بالعدل والاحسان، یعنی چه؟ یعنی خدا طلب میکند از شما. پس به معنی طلب خیلی شایعه. دیگه از معانیش شیعه، اما این شیع ببینید دیگه توی تفریعاتش و صیغ مختلفش نمیره، این دیگه تو خود کلمه امره، که گاهی خود کلمه امر به معنی شیع به کار میره. چرا؟ چون اگه بخواد بره تو صیغه ها، افعل و امرش و نهیش و ماضیش و مضارعش و فلانش، باید معنی حدسی باشه، چیزی که مشتقات ازش ساخته میشه حتما باید معنی حدسی داشته باشه. اگه معنی جامدی داره و ماضی مضارع معنا نداره. توجه فرمایید، سیغ ازش درست نمیشه. در صورتی از یه ماده سیغه هایی درست میشه که معنای حدثی داشته باشه. خب پس بنابراین وقتی که میگیم به معنی شی، یعنی خود کلمه امر به معنای شی میاد. مثلا فرض کنید میگیم که رأیت امرن عجیبا، یعنی رأیت شیئن عجیبا، امر به معنی شی بکار رفته. خب گاهی به معنای شأن بکار میره، امر به معنای شأن، مثل چه؟ مثل و ما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. حالا اینجا این کلمه امر که میگیم و ما امر فرعون برشید، امر فرعون مشتمل بر هدایت نبود، یعنی شأنش یعنی وضعیتش. بله گاهی هم به معنی فعل به کار میره. مثلا فرض کنید مثل میگیم که صدر منه امرون، یا امری ازش صادر شد، یعنی یه فعلی ازش صادر شد. گاهی به معنی فعل عجیب به کار میره. خب فعل عجیب امر میگیم، یعنی فعل عجیب. گاهی به معنی حادثه به کار میره، مثل اعجبنی هذا الامر، این امر مرا به عجب واداش. البته گاهی اعجبنی به معنی خوش آمدن، به در زبان عربی به معنی خوش آمدن به کار. یعجبنی هذا، ما یعجبنی، یعنی خوشم نمیاد از این چیز. توجه فرمودید فرق میکنه با فارسی. در فارسی یه جوره اما در عربی معناش اونه. عرض کنم به خدمت شما، پس معنی حادثه هم به کار میرم طور که گفتیم. گاهی به معنای غرضه، مثل این که میگی جه تو کل امر کذا، اومدم پیشت به خاطر فلان چیز، فلان امر، یعنی به غرض این کار، یعنی به هدف این کار، یعنی به خاطر این جریان اومدم. پس این استعمال شده به معنی غرض و غیره. بله صاحب کفایه می فرماید وعد و بعضها من المعانی من اشتباه المصداق بالمفهوم، این که ما بعضی از اینها را از معانی حساب کردیم اشتباه مفهوم به مصداق، من اشتباه مصداق به مفهومه. اون وقتی سه چهار تا مثال زدن، یکیش مثلا فرض کنید غرضه، یکی فعل عجیب حادثه، اینا رو جز معانی حساب کردن. و حالا که اینا مصادیقن، یعنی چه؟ یعنی مثلا کلمه ام در معنای فعل به کار رفته، اما در این مصداق خاص التفات بر که به کار رفته اطلاق شده یه چیز عجیبی بوده. پس بنابراین عجیب بودن جز معنای ام نیست، بلکه اون به معنای فعل منطبق که شده بر مصداق، مصداقش عجیب بوده. یا مثلا غرض. خب اینجا وقتی میگیم جهت که لامر کذا، یعنی به خاطر یک چیزی، یک کاری، یک فعلی، منتها مصداقش چه بوده؟ خود به خود مصداقش غرض دیگه. یعنی وقتی آدم میره پیش کسی مثلا برای یه جریانی، اون غرضشه دیگه، غرضش از رفتن، هدفش از رفتن اینه. اینا مصادیقن نه مفاهیم، دخالت در مفهوم ندارن، اینا محقق مصداقن. خب این بحث تمام شد، رفتیم سر بحث دیگه، بذارید بریم سر بحث دیگه. معنی
صاحب میگه، صاحب میگه میفهمه از سلام، از امر یه جایی طلب رو میفهمه، در حالی که رایفن یه جایی که مثلا میگه عمل فلان زیدن طلب رو نمیفهمه، مثلا طلب کرده
بچی
رایفن طلب کردن نمیفهمه.
شما مقصودتون اینه، یعنی میگن امر کرده، یعنی دستور داده، دستور داده، فرمان داده. این به معنای درخواست نیست، طلب یعنی درخواست. این از باب امعان نظر در معانی فارسیه، بین عربی و فارسی خب فرق است. اونجا وقتی که عرض می شود ام را در زبان عربی به کار می بریم و می گیم معناش طلبه، ولو طلب عالی از سافل، طلب عالی از سافل. در زبان فارسی، در عربی همه شو می گن ام، اما در زبان فارسی یکیش می گن دستور داد، یکیش می گن خواهش کرد، یکیش می گن تقاضا کرد. و روح همه اینا چیه؟ طلبه، درخواست. درخواست یعنی طلب، مطالبه چیزی از کسی. اگر از عالی صادر شد در زبان فارسی میگن دستور داد، اگر از پایین به بالا بود میگن خواهش کرد. یاجو فرمودید. اما تو عربی نه دیگه، همش یک کلمه به کار میره، میگن طلب منه. خب این هم راجع به این مطلب. حالا رفتیم سر بحث دیگه و عن الفصول. حالا صاحب کفایه، طرف بحثش در کفایه صاحب فصول بوده بیشتر. می فرماید صاحب فصول گفته که اینا را به صورت جامع معین کرد. گفته کل در دو معنا خلاصه میشن، یکیش عبارت است از طلب، یکیش هم عبارت است از شأن. در فرمودید پس در دو معنا، گاهی به معنی طلب به کار میره، مثل همین مثالایی که گفتیم، مثلا ان الله یامر بالعدل والاحسان، یا مثلا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و امثال اینا، که ام به معنی چیه؟ به معنی طلب. یکی دیگه هم شأنه، یعنی چه؟ یعنی صاحب فصول میخواسته تمام اون چیزهایی را که گفتیم هفتش ده تا مورد بود همه را داخل کرده در تحت شأن طلب جدا، و یکی دیگه هم شأن که دیگه شامل همه فعل و فعل عجیب و حادثه و فعل چه و چه همه داخلشون کرده تحت شأن. توجه فرموده. پس میگه به دو معناست، یا به معنای طلبه یا به معنای شأنه. مثالش هم همون و ما امر فرعون برشید و رده فی الکفایه، به لزوم تبدیل شأن به شی. صاحب کفایه صاحب فصول را رد فرموده به این که نه، اشتباه کلمه هم اگه میخواییم یه معنی جامعی دیگه براش پیدا بکنیم شأن نیست، شیعه. چرا؟ چون شأن وقتی میگیم مشتمل بر یه اهمیتیه، التفات فرمودی، اما شیع هم خب مثلا بگوییم که کلمه هم یه معنیش طلب، یه معناش شیع. شیع یعنی هر چیزی، هر چیزی رو شامل میشه. هر چیزی وقتی شما میگید صدق میکند بر فعل، فعل عجیب، شأن، حادثه، همه چیزی که گفتیم همه داخل میشن در تحت عنوان شی، چون شی یعنی چیزیه، او شامل همه چی میشه دیگه. این فرمایش کیه؟ صاحب کفایه در رد صاحب فصول. خب لیکن حالا ما هم اینجا در صدد برآمدیم که ارشد جسارت بکنیم به صاحب کفایه. گفتیم و یرد علی الکفایه ان ابرز مصادیق الشیء ای علی عیان الخارجیه و الامر لا یستقع علیها. ما یه ایرادی گرفتیم به صاحب کفایه که اگر گفتیم شیء خیلی عامه، خیلی دایرش وسیعه، شامل اعیان خارجیه میشه. مثلا فرض کنیم دیوار، الجدارو شیء، فرشی که روش نشستید شیء، مثلا این کولرها شیء من الاشیاء، همه چیز شیء خیلی وسیعه، شامل اعیان خارجی میشه، کل حجره و شجره و المدره و الوبره، همه اینا شیء دیگه. و حال اون که امر در اعیان خارجی به کار نمیره، خوب دقت میکنیم، مصطلح نیست، مصطلح نیست. مثلا بگیم الجدار و امرون، مثلا بگیم رأی تو امرن عجیبا، خب چه دیدی؟ بگیم آیه دیواری دیدم. نه، ام در اعیان خارجی مصطلح نیست، ام در اعمال و حوادث و صفات حتی، اما در اعیان خارجی مصطلح نیست. حالا انت اگر گفتیم شی، خوشه شامل اعیان خارجی هم میشه، تدفرمونی. پس بنابراین اینجا ایراد گرفتیم به صاحب کفایه که این فرمایششون محل مناقشه است. بحث بعدی عن المحقق النايني. نه اون طلب که میگیم خب معنی حدثی داره، به معنی حدثی شی نه دیگه معنی حدثی نداره. اون طلب جداش کردن به خاطر معنی حدثیش. نه خیر، ایراد بر صاحب، ایراد آخون بر صاحب فصول ممکنه وارد باشه، اما بر خودش هم ایراد وارده. بنابر این جداشون باید بکنه، یعنی جدا نتیجه اینه که جداشون، یعنی طوری یک کلمه، بله نه جامع نده، یک کلماتی چیزایی باید بگیم که این ایرادا برش وارد نشه. یعنی اگر گفتیم شه خوشامل عیان خارجیه میشه، به درد نمیخوره. درست فرمید. اگر بگیم شن ایراد آخون برشه. بنابراین بر میگردیم سر حرف اولمون. و عن المحقق النائینی انها موضوعت للواقعت التي لها اهمیت فی الجمله. صاحب فصول چه فرموده؟ ببخشید محقق نائینی، نائینی فرموده کلمه امر به معنای یه واقعیه، یعنی یه چی که اتفاق بیفته، چیزی که اتفاق بیفته بهش میگن واقعه. توجه فرمودید که لها اهمیتون فی الجمله، یعنی یه فی الجمله اهمیتی هم داشته باشه، چون اگر هیچ اهمیتی نداره بهش نمیگن امر، اما اگر یه فی الجمله اهمیتی داشت بهش میگن امر. این واقعه رو توجه فرمودید. مثلا فرض کنید که مثلا یه قضیه حادثه اتفاق افتاده، مثلا خدایی نکرده یه زلزله ای واقع شد، یه سیلی آمد، خب میگن واقعه، یه واقعه اتفاق افتاد، یا جنگی در گرفت، یه اشخاصی کشته شده، واقعه ایست که یه مشتمل برای اهمیتی. اینجاست که کلمه امر به کار میره و برش اطلاق میشه. مثلا میتونید بگویید که وقع امرون مهمون، یا رأیت امرن عجیبه. و چی اراده میکنید؟ اراده میکنید واقعی که دارای اهمیتی بوده. خب این محقق نائینی فرمودن. بله عرض کنم خدمت شو. بعد فرموده و سائر المعانی یرجع علی حتی طلب. فرموده کل این معانی مختلفی که گفته شده که همه را خوندیم، همه رجوع میکنن به این، رجوع میکنن به این، مرجعشون به همینه. یعنی مثلا اونا مصادیقن، اصل معنای امر همین واقعی است که ذات و اهمیت فی الجمله. ولی خب ممکن مثلا اون چیزایی که گفتید همه مصادیقن. خب بعد میفرماید حتی طلب، حتی طلب هم، طلب هم جزشونه. چون طلب هم که به مثل ام که معنی طلب به کار میره، از بابت این که طلب، یک کسی طلب میکنه یک چیزی را، یه خودش یه واقعه مهمیه، یه واقعه مهمیه، یه واقعه که اهمیتی داره، به همین مناسبت بهش امر میگن. یعنی طلب را که بهش امر میگویند، از بابت این است که خودش یه واقعه ایست ذات اهمیت. التفات فرمودی و لذا بهش امر میگن. خب حالا ما اینجا برش ایراد گرفتیم. بله اون وقت ایشون عرض میشن خدمت شما، خب البته این به این معنا که شد او ایرادی را که بر صاحب کفای گرفتیم که بر ایشون وارد نمیشه. ایراد ما به صاحب کفایی چه بود؟ اعیان دیگه. نه واقعی که گفتیم، نه واقعی را اعیان خارجیه را بهشون نمیگن. واقعی یعنی حادثه ای که اتفاق بیفته، ما یه عین خارجی که موجوده اینو خب بهش واقعی نمیگن. پس اون ایراد دیگه بر محقق نائینی واره نیست. اما محقق نائینی عرض کنم بعد دو تا ایراد گرفتیم به محقق نائینی. یکی این که ایشون مقیدش کرده به این که باید اهمیت داشته باشه. گاهی از اوقات کلمه امر را که به کار میبریم، هرچند در خود معنای چیز به کارشون بریم، واقع نه دیگه جمع. مثلا میگیم که رأیت امرا سهلا، ما لم یقع امر مهم فی الخارج وقع امر سهل فی الخارج. ها صحیح یا غلطه؟ میگیم امر سهل، کما اینکه درباره سهل ابن زیاد مرحوم شیخ فرموده الامر فی سهل سهلا. خب الامر فی سهل سهلا سهولت خود با اهمیت منافات داره، اگر ذات اهمیت باشه خود دیگه چطور سهله؟ کلمه امر را به کار بردن و گفتن سهله، سهله یعنی آسونه، یعنی چی؟ مهمی نی نمیشه، فایده نداره دیگه. نقید کرد که باید ذات اهمیت باشه، متوجه مطلب بشو. اون قید کرد که باید ذات اهمیت باشه، ما الان چی ثابت کردیم؟ گفتیم میبینیم میگن که مثلا سهله، و وقتی میگن سهله پس معلومه که مهم نیست. نه خب استعمال خب کجا در آورده اون مطلب؟ خب از استعمالات در آورده دیگه، ایراد وارد باشه به دوتا موارده التفات بردن، چون که اونم با ملاحظه استعمالاتی حرف زد، ولی کجا در آورده این مطلب رو؟ اهل لغت که تصریح نکردن. پس بناهن علا ذالک عرض کنم به خدمت شما، نه این آسونی که شما میگید آسون طلبگیه، یعنی دو تا آسون داریم، یکی این که آسون باشه فهمیدنش که آدم حالی بشه، خب یکی آسون باشه یعنی بی اهمیت، یعنی مطلب جریان حادثه مهمی نیست و لحاظا آسونه. مثلا فرض کنید اون سهلی را که شیخ انصاری در رابطه با سهل ابن زیاد گفته، یعنی فهمیدنش حالی شدنش آسونه، یا این که اهمیتی نداره؟ اهمیتی نداره. الامر فی سهل سهل، یا مثلا اصلا تصریح میکنیم به این که این امری که واقع شد امر مهمی نیست، آیا این ای تصریح کردیم استعمال غلطیه؟ که میگیم یه امری واقع شد در خارج که الحمدلله مهم نبود. اگر ما گفتیم که اهمیت مندرجه در تحت معنا، خب وقت باید کلمه غلط باشه، تناقض باشه، حالا اینکه تناقضی ما تناقضی استشمام نمی کنیم. اگر تصریح بکنیم به این که امری که واقع شد مهم نبود، تناقضی است؟ نه. احساس تناقض می کنیم؟ نه.
میزان اهمیت مشخص نیست، چون اهمیت ها درجات دارن، گاهی یه قضیه واقعا مهمه، گاهی مهمه به نظر
مثل همون پتک جلالی. بله عرض کنم من فرمایش ما درست، بنابراین مراتب هم دارن درست، از بابت ممکن ناظر به مراتبش باشه. خب نه این گفته همه جا دیگه، نه اهمیتون فی الجمله، نه یعنی بعضی جاها اهمیت فی الجمله، یعنی یه مقداری، یعنی نه زیاد کم، اما کم دیگه همیشه، اما این کمش دیگه همیشگیه از نظر محقق نائمی. خب حالا این مطلب مهم میخونید یا حالا باشه آجون دیگه قد لفتش ندید، ده اجازه بفرمایید. خیلی خب خب اشکال نداره، یعنی ما ممکنه بعضی مطالب بگیم بعضی قبول نداشته باشه. احسن 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 بارکالله مرحبا مناصر اینا، وقتی که گفته می شود هازا امرون مهم، تصریح به مهمانش یعنی تأکیده یا توصیف جدیدیه، عرف که می فهمه. اگر گفتیم خود اهمیت مندرجه در معنای امره، اون وقت اگه توصیفش کردیم به مهم دیگه من باب تأکید باید باشه. آیا عرف استشمام تأکید می کنه؟ انصافا نه. خب پس این ایراد به ناینی دیگه، حالا باشه دیگه این مقدار، حالا قبول دارید ندارید شما هم حق دارید فکر بکنید سر مسائل، بالاخره تحمیلی نیست، میتونید بپذیرید میتونید هم قبول نداشته باشید، ولی به نظر بنده این درسته یه عرایزی که میکنیم. خب عرشبت به خدمت شما، اما عجیبتر این است که ما ارجاع و طلب بکنیم بهش، یعنی بگوییم که کلمه ام به معنای واقعی مهمه و حتی طلب هم از مصادیق همین واقعی مهمه، یعنی وقتی که میگیم ان الله یامر بالعدل والاحسان، خب اینجا خو یامر اگر معنی طلب باشه خب خیلی معنیش در راسته واضحه، اما اگر گفتیم چی ان الله یامر یعنی چه؟ خدا امر میکنه، طلب برداریم تبدیلش بکنیم به چی؟ به واقعه مهم، یعنی خدا واقعه مهمی میکنه یعنی چه؟ معنی نداره. پس بنابراین اصل ارجاع طلب، حالا ارجاع و ما بقی مثل حادثه و فعل و فعل عجیب و شأن و همه اینا بگیم در تحت مصادیق این چیزا مطلبی که فرموده واقعی مهم، این اشکال نداره، اما دیگه معنای طلب را هم بخواهیم ببریمش تحت اون، این خیلی زور میبره و هیچ قابل قبول نیست. چرا مثلا امر ان الله یامرو بکذا، یعنی خدا طلب میکنه، خدا دستور میده، اما دیگه ارجاعش بکنیم به واقعه مهم، واقعه مهم خب معنی حدثی نداره، وقتی اشتقاقاتی ما ازش درست میکنیم میگیم امر یامرو مأمور آمر، التفات فرمودید انواع اشتقاقات، خب باید معنی حدثی داشته باشه، خود واقعه به ما واقعه خب معنی حدثی نداره. خب عرض شود وقد تکلف المحقق الاصفهانی لاثبات وحدت المعنى. حالا دینانی تمام شد رفتیم سراغ محقق اصفهانی، ایشون تکلف کرده برای اثبات وحدت معنا به التزام به این که هم موضوع برای طلب و اراده. محقق اصفهانی فرمود کلمه امر موضوع للطلب و الاراده، یعنی گاهی در معنی طلب به کار میره، مثل ان الله یامر بالعدل و الاحسان، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، و امثال اینا. گاهی از اوقات معنی اراده به کار میره، خب از چه جهت؟ میفرماید چون هر وقت به معنای طلب نبود، به معنی مثلا فعل بود، شأن بود، حادثه بود، واقعه مهم بود، نمیدونم غرض فلان، بهمان، این چیزها، همه اینها داخلا در ارادت الله، ارادت الله. خب این اعیان خارجی، صفات، حالات، نمیدونم وقایع، اتفاقاتی که میفته، همه اینها ممکنه بدون اراده باری تعالی واقع بشه؟ قرن نه، اینکه خارجن وقتی واقع میشن در خارج به ارادت الله سبحانه و تعالی واقع میشون. پس بنابراین ما دو معنی داریم برای هم، یکی طلب و دیگری اراده. اراده یعنی ارادت الله، ارادت الله یعنی یه چیزهایی هستن که مورد اراده خدا هستن. خب بنابراین مثلا شما میگید که مثلا رأیت امرن عجیبا، اینجا رأیت امرن عجیبا یعنی چه؟ یعنی یه چیزی که مورد اراده باری تعالی بود و تعجب آور بود، من این را دیدم و حاجزا. این هم محقق اصفهانی فرموده، این هم انصافاً چیز عجیبیش توجه فرمودی. خب چرا؟ بله، و فی انه لو کان به هذه العنایه کان صدقها علی الاعیان اولا من الاحداث لظهور کونها موجودتن به ارادتی تعالی. این یه مقدار ارمشد به اسلام محل مناقشه است، از بابت این که خدای تبارک و تعالی خیلی واضحه که خالق اعیان خارجه است، مثلا آسمون، آسمون و زمین و دریا و جنگل و حجر و شجر و فلان و اینها، اینها این اعیان خارجیه را کی خلقشون کرده؟ بله الله، اینو سریع سریع بجیدید که خدای نکرده کافر نشید خدا. بله، پس کی خالق این هاست؟ خدای تبارک و تعالی. خب اما نسبت به افعال انسانی، افعالی که صادر می شود از انسانها، باز خدای تبارک و تعالی ارادش دخالت داره، صحیحه. اما اراده خود عبد هم دخالت داره که جبر لازم نیاد. اگر گفتیم همش عرض میشد این ارادت اللهه، خود جبر لازم میاد. پس این افعالی که افعال انسانی، دقت میکنید، افعال بشر که واقع میشن در خارج، خب اینها متعلق اراده باری تعالی یقینا هستن. چرا؟ چون هیچ چیز در عالم کن اتفاق نمیافتد که خارج از اراده باری تعالی باشد. ولی امایی داره در افعال بشر، اراده خود بشر هم دخالت داره، دخیله یا دخیل نیست؟ دخیله. پس بنابراین این که همش بندازیم گردن خدا راجع به اعمال و افعال و چیزهایی که مربوطن به بشر، بگیم چی؟ اینا امری از اونی، امری یعنی چه؟ یعنی اراده خدا، یعنی خدا اراده کرده که عمر سعد امام حسین را بکشه. خب چه مناسبه؟ چه لزومی داره؟ چه حسنی داره اینطور ما توجیهش کنیم، تعویلش کنیم که تمام افعال غلطی را که از بشر صادر میشه و یقینا امر به اینا صدق میکنه، اینا بگیم یعنی به معنی ارادت الله هستن؟ خب چه حسنی داره اینطور معناش بکنین؟ هیچ لطفی نداره. بله، آسمان، زمین، جنگل، دریا، کوه، چه این عیان خارجیه، اینا همه ارادت الله هست، اشکالی نداره. اینا رو بگیم که چی هست؟ اینا رو بگیم امر، امری از امور. خب چرا؟ چون که امر به معنی ارادت الله هست، ارادت الله، اینا ارادت الله هست. چون خدا خلقشون کرده، خدا که اینا را آفریده خو اراده کرده که اینا را آفریده، یه خیلی خوب. اما در افعال بشر، مخصوصا افعال زشتی که از بشر صادر میشه، بگیم اینا همه ارادت الله هست، چه حسنی داره این توجیه؟ ولذا این توجیه مستهجنه. توجه فرمودی و صلی الله علی محمد و آله.